بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب، یکی از عقودی که امروزه مطرح شده است و در مسائل مستحدثه از اون بحث می شود، عقدی است به نام عقد استثناء. این الان خیلی رایج شده، البته قدیم هم بوده است. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلافش این را مطرح کرده. استثناء از صنعت است دیگه. کسی می رود سفارش می کند، مثلا ساختن یک دستگاهی را، ساختن یک ماشینی را. همچنان ما با ایران خودرو و اینها قرارداد می‌بندیم، این عقد استثناء هست دیگه. یعنی طلب صنعت، یه صنعتی را سفارش می‌دهیم، یه ماشینی را سفارش می‌دهیم، یه دستگاهی را سفارش می‌دهیم که این در وقت مشخص و با کیفیت و کمیت معین و مشخص به ما تحویل بدهد. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف این را مطرح می کنند و نظرشون این است که این عقد باطله. قدیم که نعالها مایی که اسب را نعل می کردن، نعل سفارش می دادن، یا مثلا لباس سفارش می دادن. ایشون بگه چه این عقد باطله. چرا؟ چون در خارج نمونه ای ندارد، جهالت هست و دقیقا هم با توصیف این در ذمه معین و مشخص نمی شود. یعنی نه در خارج نمونه ای دارد و نمی شود دقیقا معین کرد چه رفع جهالت بشود. این نظر مرحوم شیخ طوسی است. پس استثناء مستر است، استنسا یستنسا استنسا، یعنی صنعت میخواهد. این سفارش دهنده صنعتی را ولی مطالبه میکند از شخص صانع و تعریفش همین است دیگه. عقدن علی مبیع فی الذمه شرط فیه العمل. عقد است بر مبیعی که فی الذمه. مبیع الان ساخته نشده، ماشین هم تولید نشده است. عقدیست بر مبیعی که فی الذمه هست، اونتا شرط می شود در آن عمل که برود این را بسازد و درستش بکند. شخصی مثلا به یکی از اینهایی که اهل صنایع هستن میگوید اصنع لی الشیء الفلانی به کذا درهمن و قبل از سانه زالک. سانه همین را قبول می کند. این میشه استثناء. مرحوم شیخ در خلاف ایشون فرماد که این باطل است. بله، استثناء الخفاف، اون چه کفش را سفارش می دهد، نعال نعل را سفارش می دهد برای نعل زدن اسبها، الاوانی من الخشب یا ظروفی که از چوب هست، یا بله سفال هست و امثال اینا. حالا مثال هاش زیاد الان دم که در زمان ما خیلی این زیاد شده و رواج بسیار زیادی دارد. خب چرا باطله؟ گفتن چه این مجهول غیر معلوم بالمعاینه. این مجهول است، با معاینه هم معلوم نمی شود. ولی ولا موصوف بالذمه. حالا بیاییم بگویم چه مبی در ذمه است با توصیف، نه ولی با توصیف هم این مشکل حل نمی شود. یعنی چون دقیق مشخص نمی شود. فیجب المنع انهو.
چرا دقیق مشخص می شود؟
میرسیم الان. این یه قوله. پس قول اول قول مرحوم شیخ طوسی است، یه باطله. اما قول دوم این است که این عقد صحیح هست ولی جایز من الطرفین، عقد لازم نیست، عقد جایز است. مثل جناب ابن حمزه، ابن سعید، اینا گفتن که عقد صحیح هست و من الطرفین جایز است، فلکل منهما الفسخ، هر کدوم از اینا میتواند عقد را فسخ بکند. حالا فعلا اقوال را میگه. قول سوم این است که استثناء مواعدتون ابتدائیه، مثلا وعده ابتدائی است، وعده میدهد نه انچه عقده. این وعده میدهد که بله من این را برای شما میسازم، درست میکنم. لذا چون وعده هست، وعده باشد، حکمش مشخص است دیگه. وعده واجب الوفا و لازم الوفا نیست، وعده ابتدائی است. خب این نظریه امامیه. پس امامیه یا باطل میدانن یا صحیح میدانن و جایز، یا میگن جسن عقد نیست، این وعده است. مثل وعده های ابتدائی است که وفای با آن لازم نیست. و ما اهل سنت، خب اینا هم این بحث عقد استثناء را دارن در کتاب های خودشان و میخوان اثبات کنن که نه این عقد صحیح هست و لازم هست. اونتا از راهی اثبات میکنن که ما اون راه را قبول نداریم، یعنی با توجه به مبانی اصولی و فقهی که دارن، بله مثلا قیاس، استحسان، اینا را معتبر میدانن و ما چه معتبر نمیدانیم. اونها از اون راه میخواهند مشروعیت عقد استثناء را اثبات کنند. اینا میگویند که حکمت مشروعیت استثناء، چه این عقد مشروعیت داشته باشد، هو سد حاجات الناس، برای اینکه احتیاجات مردم برطرف بشود، مطالبات اونها بله برآورده بشود. چون الان میخواد بله چیزی را بخرد ولی در بازار نیست یا کمه، ولی سفارش داده بشود، خب بعد از یک ماه، دو ماه، یک سال این خودش را ملتزم میبیند که اون را تولید کند و در اختیار مشتری قرار بدهد. یه رفقی، یه گشایشی است، هم برای بایه چه تولید کننده است، هم برای مشتری. مشتری میبینه خب جنس نیست، یا هست گرانه. الان مثلا شما میرید یه دستگاهی را از کارخانهش میخرید، بعد از چند ماه تحویل میدهد، خب قیمتش مناسب است دیگه، آمریکا نسبت به اون مقداری که خب در مورد عقد استثناء اهل سنت بر اساس استحسانات عقلی چون را معتبر می دانند، اونها از این را استدلال می کنند که این عقد صحیح است و لازم، یعنی چه حاجات مردم باید برآورده بشود و مطالبات اونها باید تأمین بشود. ما اگر عقد استثناء را مشروع ندانیم، این مشکل ایجاد می شود، هم برای بله مشتری ها، هم برای فروشنده ها. لذا برای اینکه یه وسعتی برای اینا حاصل بشود، ما باید بله این نوع عقد را صحیح بدانیم و لازم. که کسی می رود سفارش می کند عقد استثناء، صنعتی را سفارش می کند و صانع هم بعد از مدت این را برای این شخص درست می کند، می سازد و در اختیار او قرار می دهد. اون مقداری که الان در بازار هست، اون دستگاه هایی که در بازار هست، این لا تسد حاجات الانسان، حاجات انسان را برآورده نمی کند. پس این باید برود پیش کسی که این خبرویت را دارد، این ابتکار را دارد که به سفارش او عمل کند و اونی که مورد نظر اوست اون را بسازد و در اختیار او قرار بدهد. یعنی حکمتش اینه. ببینید اینا برای مشروعیت عقد استثناء از چه راهی استدلال میکنن. خب ما چه اینا را معتبر نمیدانیم، ما استحسانات عقلی را نمیتوانیم دلیل بر مشروعیت عقدی بدانیم. لذا ما باید متوسط بشویم به اطلاقات و عموماتی که در باب عقود وارد شده است. ما با وجود اطلاقات و عمومات اصلا نیازی نداریم سراغ استحسانات برویم که مثلا این مشروع نباشد سد حاجات مردم نمی شود، نیازهای مردم برآورده نمی شود. نه، ما یک سلسله اطلاقات و عموماتی داریم. این عمومات و اطلاقات می تواند دلیل بر مشروعیت عقد استثناء باشد. مثلا اوفو بالعقود، این جمع محلا به الفلام است. هر عقدی که صادر می شود از دو طرف این را شامل می شود. البته عقدی که خب حلالی را حرام یا حرامی را حلال نکند. عقد استثناء هم می تواند از مصادیق اوفو بالعقود باشد. و چون ما اوفو بالعقود را در اوفو بالعقود میگیم، عقود ناظر بر انواع العقود نیست تا منحصر باشد به اون عقودی که در زمان شارع رایج بوده است، مثلا بیع اجاره و اینها. نه، میگیم العقود ناظر هست چی به چی؟ به افراد العقود، نه انواع العقود. عجب بگویم اوفو بالعقود یعنی اوفو به کل عقد و عقد، همه افراد عقد را شامل. اتفاقا برای بیمه هم ما میتونیم با اوفو بالعقود استدلال کنیم. سایر عقود جدیدهی که قبلا در زمان شارع اصلا اینا وجود نداشته، عقودی اصلا که بعد از زمان شارع اینها به وجود آمده است. بله، اون جایی که حلالی را حرام کند یا حرامی را حلال کند اون قطعا فاسده. اما وقتی چه گفتیم العقود یعنی افراد العقود نه انواع عقود، عقد استثناء هم از افراد عقوده و یک عقد عقلایی هم هست و یک عقدیست که رواجش الان بیشتر هست با توجه به اینکه نیازهای انسان زیاد هست و اونی که به عنوان مصنوعات ساخته می شود اینا کم وافی و کافی نیست. نمیخوام با اینا استدلال کنیم، ما هم بگوییم که این مشروعیتش را از اوفو بالعقود کسب می کند. اون را دلیل می آوریم که یه عقد عقلایی هست، یه عقد سفیهانه و یه عقد سفهایی نیست. لذا العقود الفلامش الفلام استغراق از هر فرد عقد را شامل می شود. مقتضی موجود است، اگر مانعی نباشد این لازم الوفا خواهد بود. و از این طرف هم بگم که مانعی وجود ندارد، نه حرامی حلال می شود نه حلالی حرام می شود. این یه دلیل. پس یه دلیل ما اوفو بالعقود است برخلاف دلیلی که اهل سنت گفته بودند. دو، دلیل دوم این است که ببینید تمامی اون ادله‌ای که بر عقد سلف و بر صحت آن دلالت می کند بر صحت عقد استثناء هم دلالت می کند. پیش فروش است دیگه. در عقد سلف چه می گوییم؟ در عقد سلف می گوییم که فروشنده پیش فروش می کشاورز مثلا 6 ماه بعد برنجه هایش گندمه هایش در میاد، اونها را از قبل می فروشد. معامله سلف و سلم چه مشکلی ندارد، اونها باید مضبوط بشود، معین بشود، به گونه باشد که جهالت در آن راه پیدا نکند. خب اینم سلف دیگه، فقط فرقش با اون چیه؟ با سلفی که در فکر میخونی
اونجا ساخته
بشره، اونجا هستن، اونجا مصنوع طبیعی هست، اینجا مصنوع بشری هست، اینجا بشر این را درست میکنن. اتفاقا به نظر بنده این دقیق تر است نسبت به مصنوعات طبیعی، چون مصنوعات طبیعی دست انسان چه نیست، شاید مثلا بله با آنچه توصیف شده است، چون با توصیف رفع جهالت می شود، ولی به اون گونه که توصیف شده این گندم ها به دست نیاد، این برنج ها به دست نیاد، آفتی داشته باشد، طعمش فرق بکند، رنگش فرق بکند. اما در مصنوعات بشری، مثلا جایی که با کارخانه قرارداد می‌بندد، خب اینها یکسان است، یک نواخت است. حالا مثلا از یه یخچالی مثلا 1000 تا در یک روز 1000 تا این کارخانه تولید می‌کند، اینا مثل هم است، ولی اینا مثلی است، اینا مثلی است، و چون امثالش فراوان است دیگه، یه کارخانه یا پارچه هایی که الان در بازار هست، یه نفر میره و سفارش میکند پارچه را، مثلا 1000 توپ پارچه را، 10000 توپ پارچه را، خب اینا یکسان است، یک نواخت است. منظور اون ادله‌ای که برای به سلف و سلم میگویم که بر صحت اونا دلالت، اینا پیش فروش است نهایت. اینجا حالا در اونجا مصنوع طبیعی بوده، چون در قدیم اینا چه نبوده است، در قدیم عمدتا مصنوعات طبیعی بوده نه مصنوعات بشری. پس اینم دلیل دوم می شود برای صحت بیع چی؟ بیع استثناء، چه ما از اون ادله استفاده کنیم برای اثبات صحت بله بیع استثناء. زمان و مکان تأثیر دارد دیگه. مثلی و گیمی را ما چگونه تعریف میکردیم؟ یادتون هست در لمعه؟
هر مکان را تعریف
میکردیم، مثلا شهر را نه، بله اون شهر تأثیر دارد، نه اصلا تعریف مثلی و گیمی چیست؟ اون تعریف این چه اول بودیم چه؟ اجزایش از نظر قیمت برابر باشند دیگه، مثل گندم، جو اینا. اما گوسفند را میگفتن گیمیز، چرا؟ چون اجزایش از جهت قیمت برابر نیست. خب اگه ما این تعریف را بگوییم، باید بگوییم که این چیزهایی که کارخانجات تولید میکنن نه با توجه به این تعریف گیمیز، نه مثلی. چرا؟ چون موتورش یه قیمتی دارد، بدنش یه قیمتی دارد، سیمه هایش یه قیمتی دارد، در حالی که هیچ کس اینجا نگفته، همه میگویم مثلیست. یعنی زمان و مکان تأثیر میگذارد که ما بیاییم تعریفی که از مثلی و گیمی داریم این را تغییر بدهیم. نظام میگیم مثلی اونی که به وفور یافت میشود، نه اونی که اجزاش از جهت مالیت و قیمت، ولی یه ماشین دادن این موتورش یه قیمتی دارد، بدنش یه قیمتی دارد، نمیدونم باتریش یه قیمتی دارد.
خب اینا کل این ماشین با اون یکی ماشین یکی
هم دیگه،
هم من دستم نمیتونه،
بله همین را میگیم دیگه، میگیم مثلی اون چه به وفور یاه می، لذا این چیزهایی چه کارخانجات تولید میکنن اینا مثلی هستن. و از این جهت در عقد استثناء چه این شخص یعنی مشتری سفارش میدهد و فروشنده چه سازنده است این را بله قبول میکند، مرحوم شیخ طوسی فرمود چه این باطل است للجهاله، چون نه نوعی دارد در خارج، مدلی فردی مستاقی در خارج دارد که با آن رفع جهالت بشود، نه توصیف آن را از جهالت بیرون بیاورد. در حال خوب این با توجه به پیشرفتی که الان در صنعت بشری هست هم نمونه خارجی دارد، هم نمونه خارجی دارد، از این راه رفع جهالت می شود و همچی توصیفی است که اصلا در قرارداد در اون عقدنامه می نویسند، تمام جزئیاتش را اونجا ثبت می کنند، ماشینی که این کیفیت را دارد، دستگاهی که یا لباسی که دوخته خواهد شد، این دانش آموزانی که مدرسه می روند میگن چه بر لباس متحد و شکل باید داشته باشد، به یه نفر خیاط یا به یه کارخانهی که لباس بله تولید می کند مراجعه می کند، میگن با این شکل متحد و شکل باشد، جنسش بله کمیتش کیفیتش به این صورت باشد. لذا مرحوم شیخ طوسی چه فرمودن این جهالت دارد و از جهت جهالت این باطل هست، این فرمایش ایشون نسبت به زمان ما صدق نمی کند. یا مرحوم ابن حمزه یا یحیی ابن سعید ایشون فرمودن که این عقد عقد است، عقد لازم نیست، عقد جایز است. بگیم نه، اوفو بالعقود بر چه چیزی دلالت می کند؟ بر لزوم دلالت می کند. اوفو اصالت لزوم را استفاده می کنیم دیگه، اصالت لزوم بله یک اصلی است که در همه عقود جاری می شود الا ما خرج به دلیل، مثلا در عقد هبه دلیل داریم، در سایر عقودی که مثلا آریه ودیعه اونا عقد جایز هستن، ولی دلیل خاص بر اعتبار اونها بر جواز اونها دلالت می کند. بله پس این نظریه هم داریم، ما میگیم اوفو بالعقود، اوفو صیغه امر است دیگه، ظهور در چه چیزی دارد؟ وجوب دارد. و از اون طرف ظواهر هم چیه؟ حجته. اوفو بالعقود دلالت می کند بر لزوم این عقد. اما اون نظری چه بود؟ این مواعده هست، سه نظر بود دیگه، عقد باطل است، استدلال مرحوم شیخ طوسی را گفتیم و جواب دادیم، عقد صحیح هست ولی غیر لازم هست، این هم جواب داده شد، چون اوفو بالعقود بر اصل لزوم دلالت می کند در همه عقد. اگر شما قبول می کنید که این عقد هر عقدی لازم الوفا هست الا ما خرج به دلیل، و اون قول سوم که مواعده هست، این وعده هست، وعده میدهد، یه مواعده ابتدایی هست، خب این هم درست نیست، چون وعده نیست اصلا، اینجا ثمن مسمن مشخص میشود، قیمت مشخص میشود، تمام اون اجزا و ارکانی که معامله دارد همه اونها مورد توجه قرار میگیرند. یعنی اگر ما بگویم وعده است، نه، این مشتری قبول میکنه، یه چیزی را به عهده اونها میگذاریم که اصلا اونها خودشون قبول نمیکنه، به ذهنشون نمیاد این وعده است.
بعضی از این
اقوال واقعا
مثلا خیلی مشخصه،
مشخص بودنش به خاطر این است اینا الان رواج پیدا کرده، یعنی برای ما روشنه. مثلا چرا مرحوم شیخ طوسی این را بود؟ نه، شیخ طوسی این را گفتی در زمان خودش کارخانه نبوده است، نمیدونم تولید این دستگاه بود،
گفتم اینقدر راحت با هم یه گرد
چیزی بگید، ولی در حاشیه بنویسید دیگه، در متن. خب حالا غیر از اینا یه گردی هم هست؟
نمیدونم،
منظور
میتونیم آدم
فکر کنه بشه. اجتهاد معناش همین است دیگه، اجتهاد معناش همین. بله، یه وعده ابتدایی است. اتفاقا همین نظریات باید مطرح بشود تا اون نظری که پخته است، اون نظری که اقوا هست از میان اینها انتخاب بشود. خب اما اون دلیلی که اهل سنت آوردن، خب اون دلیل دلیلی نیست ما با توجه به اون مبانی که داریم بتونیم اون را بپذیریم. اتفاقا در زمان خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم گفتن این عقد استثناء بوده است، اونی که نقد میکنن چه رسول خدا نامه هایی را می نوشتن به ملوک و سلاطین و اون وقت مهر اینها نبوده. وقتی این نامه ها به دست صاحب نامه ها می رسید خب بعضا اعتنا نمی کردن، می گفتن از کجا معلوم. بذار به پیامبر پیشنهاد دادن که پیامبر مهر بزند این نامه ها را ممهور کند تا اعتبار دار. الان هم این چنین است دیگه، مهر نباشد اعتباری نه. لذا از پیامبر خواستند که این نامه هایی که به سران و اینها می نویسد و ممهور باشد. پیامبر سفارش دادند برای او مهری ساخته بشود. یعنی مهر نبوده، سفارش دادند. این خودش عقد استثناء هست دیگه. سفارش دادند مهری برای او ساخته بشود، چه مهری ساخته شد و از اون به بعد اون نامه هایی که حضرت می نوشتند اونها را مهر می زدن و معلوم بود که این نامه نامه پیامبر هست و اعتبار نامه احراز می شد از راه مهر.
شد بگشت الان مثلا یه دفعه خیلیت می گه مثلا لباس خارج رو بگم به دو اونجا چی عقد عهدیه
اونجا؟ یه بحثی که اینجا هست این عقد بودنش چه مسلمه، وعده نیست، عقد است. منتها یه بحثی که نکته خوبی است، آیا این عقد بیع است یا اجاره است؟ این عقد بیع است یا اجاره؟ الان مثلا به خیاط سفارش میکند، یعنی او را اجیر میکند، یا مثلا به یه کارخانه مراجعه میکند و دستگاهی چون کارخانه تولید میکند اون را میخواهد از راه عقد استثناء به دست بیاورد؟ یعنی ماهیتش ماهیت اجاره هست یا ماهیت بیعه یا مؤلف منهما، هم اجاره هست و هم چیه بیعه. یعنی بگویم در یه بعضی موارد اجاره هست، در بعضی از موارد بیعه هست. این جوابش این است، نه بگویم که عقد استثناء خودش عقد مستقل است، عقد تبعی نیست. این در صلح همین بحث بود ها، مرحوم شیخ طوسی صلح را میگفتن چه نتیجه اش را نگاه کنید، نتیجه مصالحه تملیک عین باشد بیعه، تملیک منفعت باشد اجاره، انتفاع باشد مثلا آریه از شهید در لمعه. رد کردن دیگه این نظریه شیخ طوسی، گفتن نه از صلح ها عقدم مستقلم اصلم به نفسه، ولو گاهی فایدهش یه فایده عقد بیع است، گاهی فایدهش فایده عقد اجاره است، گاهی فایدهش فایده عقود دیگر است، ولی ما به فایده و نتیجه نگاه نمی کنیم، به خود عقد نگاه می کنیم. ببینیم چه این عقد است، لازم نیست که ما این را تابع یکی از عقود قرار بدیم. عقد مستقل است. بله گاهی نتیجه این عقد اجاره است، مثلا این چیم به خیاط سفارش میکنه که برای من صد بله لباس بدوز که متحد و شکل باشد، اونجا فایده عقد اجاره را میدهد. اما این چه فایده عقد اجاره را میدهد این معناش این نیست عقد اجاره هست. یا مثلا به یک کارخانه ای بله مراجعه میکند برای من یه ماشینی با این خصوصیات بساز، اونجا فایده عقد بیع را میدهد، این میخرد سمن تعیین میشود و سایر خصوصیاتی که عقد بیع دارد.
استقلال و غیر استقلالن شارع از اون مشخص ادنه که بزق جلده بس آد اوستون سور اوستون استثمار اوستون فلان.
یعنی میخوام بگویم که ببین اوفو بل اگود اجر اشاره باشد به انواع اگود در زمان شارع، ما مجبور هستیم که این را داخل کنیم تحت یکی از اینا، و اگر بخوان تحت یکی از اینا داخل کنیم بیشتر شباهتش به کنم عقد است، عقد بیع سلف و اون شباهتش بیشتر است. اگر بگوییم اون به انواع عقودی که در اون زمان رسمیت داشته ناظر هست، این شباهتش به بیع سلف بیشتر است. اما اگر نه گفتیم افراد العقود و عقد بیمه در زمان شارع چه نبوده، اما الان یک عقد مهمی شده است که خب مردم این عقد را منعقد می کنند، شرکت های بیمه، دفاتر بیمه، یه عقد عقلایی هست. خب این در زمان شارع نبوده است. اگر افراد الگول باشد پس نتیجه می شود. اگر بگویم اوفو الگول ناظر بر اموال الگوله، این را ما باید داخل کنیم تحت یکی از اونها، داخل می شود تحت بیع سلف. اما اگر افراد الگول را ناظر باشد لازم نیست که داخل کنیم تحت یکی از اونها. اوفو الگول عقد مستقل است مثل عقد بیمه، ولی ماهیتش نه بیعه نه اجاره است نه عقود دیگر، گرچه نتیجهش نتیجه یکی از عقود باشد، نتیجهش مثلا تملیک عین باشد میشه بیع، ولی نتیجه بیع را بدهد، نتیجهش تملیک منفعت باشد اجاره بشود، اون نتیجه ماهیت عقد را تغییر نمیدهد، ماهیت عقد را معین نمی کند.
استم کم بیشترین زاده که باید وارده بیز بنو بلاخ که عقد ده یا عقد ده
بله همین کافی بله. این که عقد است و مشروعیت دارد، ما دنبال این میگردیم. البته چرا از اون از یه جهت دیگر، چون ما بخوام احکام را مترتب کنیم، ما بخوام احکام اجاره را مترتب کنیم، احکام بی مثلا در بی بعضی از خیارات هست که در اجاره اونها چند تا خیار هست مختص به کدوم عقده؟ عقد بیه. اما اگر گفتیم نه عقد مستقل است، کدوم احکام و آثار را بار می کنیم؟ احکام و آثار مطلق عقد را، نه آثار و احکام بی را، اجاره را، عقد خاص را. و اوفو بالعقود دلالت می کند چه این عقد مستقل است. و عقد مستقل یه آثاری دار، مثلا یکی از آثارش یه لزومه، چون هر عقدی لازم است الا ما خرجه بیدن. مثلا بعضی از خیارات در همه عقود هست، اما بعضی از خیارات نه در همه عقود نیست. اگر این عقد مستقل شد، اون احکام و آثار عقد را بار می کنیم، اما احکام و آثار عقد خاص را نمی توانیم بر اون بار کنیم. صلى الله على سيدنا محمد.